صفحه 40 بسم الله الرحمن الرحیم. هیئة الجمله عرفنا ان الفعل له هیئة ان الفعل الفعل اسم معنا له هیئة خبر مقدم و هیئة مبتدای مؤخر جمعا میشه خبر له هیئة تدل على معنا حرفی جن معنا حرفی جن چه اینجوری شدن معنا حرفی جن چیه؟ در عوض شد معنین رو که اون یا حرکتش طبق قواعد لام میفته و همیشه معنین و طبق قواعد ده اتحاد ساکنین اون یا میفته و معنین میخونه و این کلمه معنین در حقیقت مجرور هست مطابق اساس دو قاعده اعلال معنن نوشته با خودش تدل علا معنن حرفی یه مطابق حرفی دیگه اون قواعد اشاره نیست همون مجرور میمونه علا ای علا در معنی چیه؟ فرمان که دانستیم که در تقسیم بندی کلمات اسم و فعل و حرف رو که جدا کردیم اسم که برای خودش معنای اسمی داشت هر معنای حرفی و ربطی داشت اما فعل رو در اصول اومدیم به دو بخش تقسیم کردیم هر فعلی رو از توی دلش یک ماده و ریشه‌ای درآوردیم که گفتیم چی داره معنا چیه معنای اسمیه و یک هیئت و وزنی داره فعل‌ها که گفتیم دلالت می‌کنه در معنای حرفی ای علی الرب معنای حرفی رو همیشه معنای ربطی می‌نامیم و یمکن ان نضیف الی ذلک الجمل جمله ها رو هم میایم اضافه میکنیم به معانی حرفی چون به هر حال جمله هم چیزی است که در عرض کنم که برای فهمش ما نیازمند اطرافش هستیم در تفاوت بین معانی اسمی و حرفی بالا صفحه همین رو اشاره کردن که معانی اسمی مستقلن قابل تصورن در ذهن معانی حرفی و ربطی نیازمند اطرافشون هستن تا بشه فهمیدشون جمله هم همینجوره جمله هم اسناد رو شما بخواید تصور بکنید تا وقتی که نتونسته باشید اطرافش رو بیان کنید و صحبت کنید اسناد هم به خودی قابل تصور نیست در نظر فرمان همه جمله ها رو هم ما جزء معانی حرفی در نظر بگیریم که قولنا علی الامامون جمله علی الامامون چیه؟ دارای یک معنای جمله‌ای هست ولی این خود معنای جمله‌ای یکی از معانی حرفی فانه یفهم من کلمت علی معنا الاسمی یا خاص به خاص به ها ما وقتی که کلمه علی رو میشنویم همون معنای اسمی که مختص کلمه علی هست به ذهنمون میاد این یه معنای اسمی داره میذاره میشه کلمه امام رو وقتی میشنویم که و من کلمت امام معنا الاسمی خاص به ها ایزن وقتی امام رو میشنویم معنای اسمی خود امام رو میفهمیم پس علی این وره نیست امام این وره نیست هر کدوم معنای اسمی خودشونو دارن و اضافتن الی ذلک اما وقتی میگیم علیون امامون یه چیز جدیدی داریم میفهمیم و اضافتن الی ذلک علاوه بر معنی امام و علی نفهم و ارتباط هم خاصن بین هذین المعنیین الاسمیین یه ربط خاصی بین علی و امام میشنویم فهم کنم با اینکه علی روی دیوار این ور نوشته باشه امام روی دیوار این ور نوشته باشه و بینشون هیچ ارتباطی نباشه میبینیم که وقتی اینا رو کنار هم مینویسیم یک رابطه اسنادی بینشون برقرار میشه همین رو ما میگیم ارتباط یعنی معنای حرفی که از دل این جمله در میاد و هذا الارتباط الخاص لیس مدلولا لکلمت علی به مفرده ها ولا لکلمت امام به مفرده ها ربطی که بین علی و امام میفهمیم نه به ربطی به خود کلمه علی داره نه امام درست؟ وقتی میگیم علی امام است این است رو از کدوم این دو کلمه میفهمیم از چیز کدوم این است نه ربطی به علی داره نه از دل علی در میاد نه از دل امام چون معنای علی مشخصه، معنای امام مشخصه. ولی وقتی ما میگیم علی امام است، این است یک ارتباطی بین مبتدا خبر ایجاد میکنه. و انما تدل علیه، چه چیزی دلالت میکنه به این ارتباط بین علی و امام؟ هیئت الجمله به ترکیبها، هیئت این جمله علی و امام با این ترکیب خاصی که داره دلالت میکنه بر رابطه بین علی و امام. و هزا یعنی ان هیئت الجمله تدل على نوع من الضعف. حالا که مشخص شد که هیئت جمله و ارتباط بین مبتدا و خبر نیاز به طرفینش داره و یه معنای جدیدی هست، این در حقیقت یکی از معانی ربطی ای علا معنا حرفیه، یکی از معانی حرفی. چون تعریف معانی حرفی این بود که نیازمند اطراف و کلمات دیگر جمله هستن تا معناشون بتونه چی بشه؟ معین و مفهوم بشه. و به هازا نخرج به هازه نتیجه. بنابراین این نتیجه رو میتونیم بیان کنیم، نخرج بهی یعنی بیان کردن، نتیجه گرفتن. این نتیجه رو میتونیم بگیریم، بگیم که ان المعانی اللغویه تنقسم الى مجموعتین، همه معانی که در لغت هستند در زبان عرب گفتیم در نه میان تقسیم بندیمون اینه که لفظ مهمل و مستعمل داریم، لفظ مستعمل مفرد و مرکب داریم، مرکبش با مناقص داریم، مفردش از فراحت داریم. اما میگن ما در اصول همه اینا رو تقسیم کنیم معانی اسمی و حرفی. میگیم تمام معانی که در لغت عرب هست تقسیم میشه به دو مجموعه، احداهما مجموعه کل معانی الاسمیه، گروه معانی اسمی که بالای تابلو میبینید چیا بودن تو این گروه؟ اسمها و ریشه فعلها. و یاد کلوفی ها الاسماء و مواد زل افعال، اسمها رو میذاریم که معانی اسمیه، ریشه فعلها هم که مصادر فعلها هستن، حروف اصلی اونها خودشون یک معنای اسمی رو ایجاد میکنن که باید بگذاریمشون جز معانی اسمیه. اما بخش دوم معانی حرفیه هستن، مجموع اصل معانی حرفیه، همه بخش های دیگه معانی حرفیه رو ایجاد میکنن. اگر روابط اونهایی که ربط ایجاد دارن میکنن و یک کلوفی ها چیا در این قسمت وارد میشه؟ هم حروف رو میذاریم توی معانی حرفیه، هم هیئت و وزن فعل ها رو میذاریم توی این بخش، و هیئات الجمل، جمله ها هم برای خودشون یک بخشی از معانی حرفیه هستن. این چنین پس مشاهد شد که هیئت جمله هم در کنار هیئت فعل یکی از معانی هست. حالا بیم سراغ این تقسیم بندی جدیدشون که تو خود جمله برای ما یک تفاوتی و تقسیم بندی رو بین انواع هیئت جمله و رابطه بین اجزای جمله مرحوم مصنف بیان می‌کنند. از جمل تامه و از جمل ناقصه. بعدا عرفنا ان الجمله تدل به هیئتها علی النسبه. بعد از اینکه شناختیم که خود جمله با هیئت و ساختار ارتباطی که بین مبتدا و خبر و بقیه اجزا ایجاد میشه نسبتی رو به ما میفهمونه، نشیر هنا الى ان الجمله على نحوین تامتن و ناقصه. یه نکته دیگه اضافه میکنیم و میگیم که جمله ها دو بخشن، جمله های تامه داریم، جمله های ناقصه داریم. پس تامت و جمله تامه چیه؟ چی علتی تدل على معنا یده السکوت علیه؟ جمله تامه اونی هستش که یک معنایی رو میرسونه که یک دو سکوته، یعنی وقتی ما شنیدیم میتونیم نقطه سر خط، نقطه سر خط که توی فارسی میگیم یعنی یک دو سکوت، یعنی شما گفتی کتاب مفید است، نقطه سر خط، معنای کامل. اما بیانی که این کتاب زیبا که دیروز با هم از بازار خریده بودیم و بعد از آن به مسجد رفتیم و نماز خواندیم و آمدیم خانه، هنوز میگه بعد چی شد این کتاب زیبا؟ همین فهمیدم خبر چی بود در موردش، منتظر خبری هست بهش میگیم جمله ناقص. و من فرمان که پس خامنتو هی اللتی تدل علا معنی یسته و سکوتو علی ایم کنون المتکلمه الاخبار عن و لسامعه تصدیقه او تکذیبه. جمله تامه اونی هستش که گوینده میتونه خبر داده باشه از این جمله، میگه من خبری به تو دادم، گفتم کتاب مفید است، تمام. خب این یک خبری. ولی سامه شنونده هم وقتی این جمله کامل رو شنید میتونه تایید کنه یا میتونه رد بکنه. شما مثلا بگید که هوا بارانی است، بالاخره هوا بارانی است یه جمله است، خبر دادی، طرف نگاه میکنه بیرون میگه آره جمله شما درست نیست یا جمله شما درست است، تصدیق و تکذیب به جمله سام تعلق میگیره. اگه مطابق با واقع باشه میشه جمله صادق، مطابق نباشه میشه جمله صادق. من قبیل المفید و عالمون، المفید و عالمون، مرحوم شیخ مفید یک عالمی است، المفید میشه مبتدا، عالمون میشه خبرش. اینجا یک تو سکوته نقطه سر خط. اما جمله ناقص چی؟ ما لا تکون و کذاله، جمله های ناقص یک تو سکوت نیستن و تکون به مطابه تل کلمت الواحده، مطابه یعنی منزله، به منزله یک کلمه هستن جمله های ناقص و ما هر چی این ور بیان کرده باشیم هنوز منتظر یه خبری هستیم که به طرف بگیم و نقطه سر خط بعد از تکمیل خبرش بیان میشه و فهمیده میشه. مثل چی؟ من قبیل المفید العالمو، بعدش نباید نقطه میذاشتن، مثلا سه نقطه اگه بذاریم بهتره، مثل المفید العالم، المفید العالم که صفت و موصوفه، جمله کاملی رو تعبیل ما نداد، هنوز منتظریم بگیم المفید العالم چی؟ آمد، رفت، کتاب نوشت، چیکار کرد؟ پس این میشه یک ارتباط ناقص. البته نمیشه اسمشو بذاریم جمله ناقص، اسمشو نمیذاریم جمله ناقص، ولی تو اون تقسیم بندی نحوی که جلسه اول اشاره کردم توی نحو میان میگن که لفظ وقتی تقسیم میشه به محمل و مستعمل، لفظ مستعمل تقسیم میشه به مفرد و چی؟ نه، ننوشتیم مفرد و جمله، نوشتیم مرکب. گفتیم لفظ مفرد داریم و مرکب داریم، مفرد ها می شدن کلمه، مرکب ها دوباره می شدن هم و ناقص، هم ها می شدن جمله، ناقص ها می شدن صفت موصوف مضاف اضافه الیه این ها. بنابراین اینجا که می فرمان جمله ناقص یه مقداری شاید متامل در تعبیر باشه، بهتر می فرمان می فرمان مرکب ناقص، مرکب ناقص صفت موصوف را ما می گیم مرکب ناقص، ولی بشنه می گیم جمله ناقص که در صورت زن فرق بین هما، فرق بین جمله تام و ناقص طبق تعریفی که اینجا بیان کردم چیه؟ یرجعلا سنخ نسبت لکی تدلو علیها، نوع سنخ یعنی نوع، نوع نسبتی که بین تام و ناقص ها هست با هم متفاوته. از اینجا وارد اصطلاح اندماجی و غیر اندماجی میشیم که کیفتر میفرمان این مثال کل که روی تابلو از شد حتما توی کتاب هم یا دفترتون یادداشت کنید، چون برای فهم این اصطلاح این مثال کل لازمه. یا دیگه میگم ببینید ما کل که داریم میخوایم بسنج بزنیم نیازی به دو تا پایه داریم، در هر طرف رودخونه آدم مواد دو مساله زیادی رو میریزه کنار هم و اینا رو با هم بینشون ترکیب و چسبندگی ایجاد میکنه که این آهن و سنگ و سیمان و اینا به هم بچسبن، اندماج پیدا کنن، موادی که این ور داره پایه کل رو تشکیل میده. اون ور رودخونه هم باز دوباره یه سری سنگ و سیمان آهنایی می‌ریزیم که اون یکی پایه رو تشکیل بده، اون ور هم باید چی بشه؟ اندماج بین این پایه ها ایجاد بشه. منتها وقتی پل میزنیم از این ور به اون ور، این پله نمیاد این دو تا پایه های دو طرف رودخونه رو به هم اندماج بده و یکیشون کنه، نه، این پایه بر خودش این ور نشسته، اون پایه هم اون ور، اما این پله یا دلیشون رفت ایجاد میکنه. مرحوم کیسر اومدن درست به جمله که مثلا مبتدا خبر باشه رو به عنوان دو تا پایه پل فرمودن بین اینها نسبت اندماجی وجود نداره، مثل پلی هست که داره دو طرف رودخونه رو به هم رفت میده، اندماج ایجاد نمیشه. اما این مواد و مسائلی که هر طرف پل میریزید هر چه آدم زیاد باشه بینشون اندماج ایجاد میشه و نسبت کاملی با اون ور هنوز پیدا نمیکنه. اینه که اندماج و غیر اندماج باید با همین مثال که مثالی برامون یادمون بمونه. حالا توضیح ایشون بفرمان که فهیعت ناقصت تدل علی نسبت اندماجیه، هیئت و ساختاری که در ترکیب‌های ناقص وجود داره یک نسبت اندماجی رو به ما میرسونه و دلالت میکنه. ایلو حضرتی ها از طرفانه به مثابت مفهوم واحد، همین اندازه توضیح دادن نسبت اندماجی رو و انصافا جاش بود بیشتر توضیح داده شد، چون اصطلاحی هستش که در کتابای دیگه نیست، اصطلاح خود شیخ حضره بهتر بود بیشتر منظورشون رو بیان میکنن که منظورشون از اندماجی غیر اندماجی چی هست. بفرمان هیئتی که در مرکبهای ناقص شاهدیم، باز میگم مرکبهای ناقص مثل مضاف مضاف الیه صفت موصول فعل موصول، اینها با هم دیگه مرکبهای رو تشکیل میدن، ولی شاید بفرمان نسبت بین اینها نسبتهای غیر نسبتهای اندماجی. چرا اندماجی؟ ای روح رفیها از طرفانه، طرفان توی نسبتهای اندماجی چی ها هست؟ صفت موصول، صفت موصول در خودشون طرف دو طرف دیگه، کتاب سفید، کتاب سفید و هر دو طرف تشکیل میدن در ترکیب وقتی، کتاب علی مضاف مضاف الیه دو طرف تشکیل میده، ولی ایشون فرمان این دو طرف صفت موصول و مضاف مضاف الیه با هم به مثابه مفهوم واحد میشن، که همین مثال پایتاب رو به مثابه و به منزله یک پای پل میشن کتاب علی. وقتی که شد یه طرف بهش میگن نسبت اندماجی و حیات و تامه، اما اون ارتباطی که تام هست و جمله رو تشکیل میده، جمله کامل تام رو تشکیل میده، تدون رو الان نسبت غیر اندماجی هست، اسمشو میذارم فیصد نسبت غیر اندماجی، یعنی نسبتی که بین دو تا پایه کل دو طرف روزخونه برگزار برقرار شده و این دو تا پایه رو هم یکی نکرده، فقط یکی رو ربط ایجاد کرده. ای روح زفیها از طرفانه متمیزن، دو تا طرف به نسبت غیر اندماجی که همون مبتدا خبر باشن متمیز نگاه میشن، میگیم کتاب این بره مفید اون بره، میگیم کتاب مفید است، کتاب مفید است که نمیاد کتاب و مفید رو یکی کنه، نه میگه کتاب اون بره مفید هم این بره، بینشون عرض میاد رابطه و کل میزنه. به حیث و یکون و امام از ذهنه شیعانه بینه ما ارتباطون، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم جلوی ذهنمون دو تا چیز میبینیم مثل دو تا پایه کل به طرف بخونه که بینه ما ارتباطون، این عرض اومده بین این دو تا یه رابطه ایزده که مبتده و خبر، مبتدا و خبر اصلا دو طرف روزخونه هستن، کتاب این وره مفید اون وره، اصلا بینشون رابطه رو برقرار کرده. همین دو خط خلاصه فشرده این بحثشون هست که نسبت اندماجی در اندماجی رو ما تونسته باشیم تشخیص بدیم. در ادامه دوباره توضیحاتی هست، توضیحات دیگه خیلی ساده است، جدیدی نداره، فرمان وقت تشتم الول جملت الواحدت و علا نسبت اندماجیت من جانبه و غیر اندماجیت من جانب آخر. فرمان باید وقتا توی جمله ما هم شاهد نسبت های اندماجیت هم نسبت های غیر اندماجی، مثال ساده است دیگه، کما فی قولنا المفید العالم مدرسون، اینجا چجوره؟ یه مبتدا خبر داریم، یه صفت موصوف داریم، بین المفید و عالم که صفت موصوف هم نسبت چیه؟ اندماجی. بین المفید و مدرس که مبتدا خبر هم نسبت غیر اندماجی. فإن نسبت بین صفت و موصوف اندماجی هستون، چون اینا یکی شده مثل یه پایه پل، بین ما دیگر دیگر میخواه به نسبت، در حالی که نسبتی که بین مبتدا خبر هست که مفید و مدرس باشه لیست اندماجی هستن، یکی نشدن و دو تا پایه کل رو تشکیل داره که دو طرف رو خونه هستن. و جمله تو تکون و تام مثلا من جهت نسبت ثانیه، نسبت دوم که نسبت غیر اندماجی و بین مبتدا خبر هست در نظر بگیریم، جمله من جمله تام و یست و سکوتی خواهد بود. بعد دوباره نکته ای فرمان سنه نماز ذکرناه و فی الجمل الناقصه، همین مطلبی که ما در مورد جمله های ناقص گفتیم، من دلالتها علی نسبت ناقصت اندماجیه، این که در جمله های ناقص که گفتیم بهتر است اسمشو بذاریم مرکب ناقص، مرکب های ناقص مثل صفت موصوف مضاف مضاف الیه که گفتیم نسبت های اندماجی تشکیل میدن، یه پایه کل رو فقط دارن، یه کیف حروف ایزن، در حروف هم ما شاهد همین مسئله هستیم، در حروف هم میبینیم که یک نسبت و رابطه ای داره ایجاد میشه که این رابطه ای از زوج سکوت نیست در حروف، فنه ها تدول لالا نسب ناقصت کذاله، در حروف هم دارن این حرف ها ارجانیان یک رابطه ها ایجاد میکنن بین اطراف خودشون، ولی یک زوج سکوت نیست، در نجا بهشون میتونیم بگیم نسبت اندماجی، نسبت ناقص. فإذا قلت مثلا السير إلى الإمام الحسين عليه السلام مستحبون، وقتی میگیم حرکت کردن و مثلا پیاده روی به سمت امام حسین علیه السلام مستحب، و هناکه نسبتان باز ما شاهد نسبت اندماجی غیر اندماجی هستیم دیگه. یکی نسبتی هستش که بین مبتدا خبر هست که سیر میشه مبتدا، متعبون میشه خبرش، بین مبتدا خبر یه نسبتی تشکیل شد و نسبت غیر اندماجی هم هست. و حاضری لا تنصدش رو بالحرف، این نسبت بین سیر و متعبون رفتی به حروف که نداره، سیر این ور میشه سیر، متعبون اون ور، سیر میشه مبتدا، متعبون میشه خبره و نسبت غیر اندماجی هم بین اینا برقرار. و قد قلنا سابقا انها نسبت تامه، قبلا هم گفتیم نسبت بین مبتدا خبر یک نسبت تام و سکوت و غیر اندماجی. و نسبت و نسبت مدلولت للحرف، اما یه نسبت دیگه ای هم شاهد هست تو همین جمله که به وسیله حرف الا داره فهمیده میشه، یعنی فی فقرت از سیر و الال امام حسین علیه السلام، این الا داره برای ما یه معنی رو ایجاد میکنه. و یه نسبت ناقصت اندماجیه، ما میبینیم که حروف دیگه نسبت اندماجی و ناقصی رو دارن ایجاد میکنن، چون که یست و سکوت نیست، نمیشه به وسیله اون معنایی که حرف داره منتقل میکنه انتظار داشته بشیم که معنای کامل و یست و سکوتی هم منتقل بشه و بیان بشه. و علیه بنابراین میتونیم این نکته هم اضافه کنیم، بگیم الحروف التی یتقوم مدلولها به طرف این حروف، همیشه تقوم دارد، یعنی وابستگی دارد، مدلول و معنای حروف وابستگی دارد چی؟ به طرفین، طرفین حرف باید بیان تا ما بفهمیم معنای این از و در و به و برای و چه و اینها چه معنای قرارت داد بشه. وقتی حروف نیازمند طرفینشون هستن برای اینکه معنا خودشونو برسونن، یه فدل دائمان علا نسبت ناقصت اندماجیه، پس معلوم شه حروف هم یک نسبتهای ناقصی دارن که از نوع نسبتهای اندماجی، یعنی تونسته فقط این ور پای پل رو برای ما محکم کنه و به نش روابط ایجاد بکنه، هنوز اون ور پل نیازمند نسبت ارتباط بین مبتلا خبری هستیم که اون به عنوان یک نسبت تام و غیر اندماجی جمله‌مون رو تکمیل میکنه. فالخلاصه ان الحروف و هیئات الجمل الناقصه کلها تدل علی نسبت اندماجیه. بنابراین اومدیم حروف رو با جمله های ناقص به عنوان نسبت ها و هیئت های نسبت های اندماجی در نظر گرفتن مرحوم شهید، و تعریفی مثالی هم که بیان شد کاملا حواستون هم، خلافا لهیئت الجمله تامه، اما جمله های تامه فانها تدل علی نسبت غیر اندماجیه، سواء کان جمله فعلیتن او اسمیه، ما کاری به اسم فعلیه بودن جمله نداره، از مثال از جمله های فعلیه نزدند، بیشتر مثال ها جمله های اسمی و مختلفه بود، اما جمله فعلیه هم ازش معلومه دیگه، وقتی میگه مثلا جاء علیون، جاء فعل علی هم فاعل هست و بین فعل و فاعل هم یه نسبت غیر اندماجی تامی برقرار میشه. ولی در حال نکتهشون توی درس امروز اولا توجه به ناقص بودن و یعنی در حقیقت حرفی بودن معانی جمل بود که در قسمت اول بیان فرمودن، مثل معانی اسمی نیست معانی جمل، و بعدش هم فرمودن که از نگاه اندماجی و غیر اندماجی وقتی ما این تقسیم بندی رو انجام بدیم معلوم شه حروف هم مثل جمله های ناقص باید برن در بخش اندماجی و یک پایه پل درست کن، به خلاف جمعیتی که در جمله های تام فهمیده میشه که داره بین دو تا پایه نسبت غیر اندماجی رو ایجاد میکنه. السلام علیکم. Поехали, что ли?